ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض می کنم. با چند خبر ورزشی در خدمت شما هستم. یک مدال طلا و 3 برنز حاصل تلاش هوگو پوشان ایران در رقابت‌های تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی بود. در روز دوم رقابت‌ها در شهر عمان برای تیم ایران، در وزن منهای 58 کیلوگرم ابوالفضل زندی مدال برنز گرفت و مهدی حاجی موسایی و آناییتا توکلی از کسب مدال باز موندند. در روز نخست مسابقات نیز ناهید کیانی با کسب مدال طلای وزن منهای 53 کیلوگرم 20 امتیاز به اندوخته‌های المپیکی خود اضافه کرد و با اعلام کمیته برگزاری مسابقات به عنوان بهترین بازیکن این مسابقات هم انتخاب شد. مبینا نعمت‌زاده و مهران برخورداری هم در وزن منهای 53 و 87 کیلوگرم مدال برنز گرفتند. مسابقات بخش پاراتکواندو نیز فردا با حضور نمایندگان کشورمون برگزار می‌شود. گیتی پسند قهرمان نیم فصل نخست لیگ برتر فوتسال شد.
قهرمانی گیتی پسند در نیم فصل لیگ برتر فوتسال، شاگردان کشاورز در حساس‌ترین بازی هفته 13 لیگ برتر 6-4 مثل سونگون جدی‌ترین رقیبشون رو شکست داد. گیتی پسند با این برد 37 امتیازی شد و جایگاه خودش رو در صدر جدول تثبیت کرد. مثل سونگون هم با همون 32 امتیاز همچنان دوم. محمد کشاورز سرمربی تیم گیتی پسند:
من احترام زیادی که من برای تیم خوب مصر قائل هستم. واقعا مستحق پیروزی بودیم، بسیار خوب بازی کردیم، بسیار منطقی بازی کردیم و خدا رو شکر با این نتیجه خوبم تونستیم بازی رو ببریم.
اسماعیل تقی‌پور سرمربی مثل سونگون:
تبریک میگم به تیم گیتی پسند. بازی هم تموم نشده، حالا یه 13 بازی هم مونده، انشالله که بتونیم نهایت استفاده رو بکنیم از 13 بازی که مونده.
گوهرزمین در سیرجان مقابل ایرالکو که هدایتش رو خوراکچی به تازگی بر عهده گرفته 3-3 متوقف شد. شفیر که در خانه شکست ناپذیر نشون داده بود 1-0 به فولاد زرند با این اولین شکست خانگی شاگردان زرخانلی بود. عباس روزپیکر سرمربی تیم فولاد زرند:
سفید تیم خوب، دونده، جنگنده و بسیار خوبی است. یه تحلیلی که آماده کرده بودیم برای بازی فکر می‌کنم خیلی خوب تونستیم ازش استفاده کنیم.
رضا زرخانلی سرمربی تیم سفیر:
ما هم حملات خیلی گسترده‌ای داشتیم. هر طریقی که شما فکر کنید ما بازی کردیم، تغییر روش دادیم، سیستممون حالا بازی کردیم، ولی متاسفانه نتونستیم به گل برسیم.
اکبر تقوی مدیر تیم سفیر:
توپی که از عود مستقیم می‌زنن اگر با کسی برخورد نداشته باشه بره تو گل، گل محسوب نمیشه. حالا من نمی‌دونم این آقای داور با چی نگاه کرد، ذره‌بین دستش بود، میکروسکوپ دستش بود، رو چه حساب اینو گل گرفت؟ این بازی بدون که با گل داشته باشه برنده داشته.
در بازی‌های دیگه کراپ الوند 2-0 حافظ ساری رو شکست. هفته بندرعباس 3-2 شهرداری ساور رو برد. سنیچ در ساوه با فرشارا 1-1 کرد. بازی مقاومت البرز و آنا صنعت قم هم 2-2 مساوی شد.
این فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال از 10 آذر شروع میشه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما، شهر ری.
هفته 10 لیگ برتر فوتبال با صعود 4 پله‌ای فولاد در جدول و پیروزی گلگهر پیگیری شد. در دیدارهای امروز فولاد خوزستان با 1 گل آلومینیوم عراق را شکست داد. فولاد با این پیروزی 9 امتیازی شد و با 4 پله صعود به رده 11 جدول رسید. در شهرآورد کرمان گلگهر سیرجان با 2 گل مثل رفسنجان را شکست داد. دیدار تیم‌های ملوان با استقلال خوزستان و پیکان با شمس آذر قزوین با نتیجه مشابه 1-1 به پایان رسید. سایر بازی‌های این هفته فردا و پس فردا برگزار میشه و در بازی‌های حساس استقلال تهران با تراکتور تبریز و سپاهان اصفهان با پرسپولیس تهران دیدار می‌کنند.
در روز دوم از هفته 10 لیگ برتر تو یکی از مهمترین بازی‌ها استقلال از ساعت 16:20 در ورزشگاه آزادی میزبان تراکتوره. شاگردان نکونام که یکی از بهترین خطوط دفاعی لیگ رو در اختیار دارن، هفته گذشته بعد از 4 برد متوالی مقابل شمس آذر قزوین متوقف شد. آبی پوشان خوب میدونن که اگر کوچکترین غلطی کنن امکان داره صدر جدول رو از دست بدن. شاگردان خمس هم که هفته گذشته با برد مقابل نساجی 15 امتیازی شدن و در رده چهارم جدولن با 13 گل زده یکی از بهترین خط هافبک‌های لیگ رو در اختیار دارن و میان در این بازی شکست تلخ و سنگین فصل گذشته رو جبران کنن. خمس سرمربی تراکتور:
استقلال تیم خیلی خوبیه، تیمی که حالا با تمام تواناییش الان صدر جدوله و خب بازی سختیه، ولی فکر کنم بازی باشه که بازی خوبی بشه، دو تا تیم فکر کنم با تمام ظرفیتشون بازی بکنن.
نکونام سرمربی استقلال:
سعی کردیم بازی به بازی جلو بریم، بهتری عملکرد داشته باشیم. همه تیم‌ها قابل احترامن، بازی سخت و آسونی توی فوتبال و توی لیگ وجود نداره، چون رقابت انقدر نزدیکه که شما با یه غفلت جا میمونید، مخصوصا این فصل اول که شرایط تیم‌ها خیلی نزدیک و مشابه به هم هستش.
در دیگر بازی روز شنبه از ساعت 15:30 صنعت نفت در آبادان رو در روی هوادار سفارایی میکنه. نفت آبادان بعد از دو باخت با سه مساوی متوالی هفت امتیازی شده و روی پله 14 ایستاده، اما هوادار با یک بازی بیشتر و امتیاز مشابه به لطف تفاضل گل بهتر در رده 13. برنده این بازی میتونه خودشو تا رده 10 جدول بالا بکشه، ولی تساوی در این دیدار به درد هیچ کدام از تیم‌ها نمیخوره. سایر بازی‌های این هفته یک شنبه 21 آبان برگزار میشه که نساجی در قائم‌شهر میزبان ذوب‌آهنه و در حساس‌ترین دیدار هفته سپاهان در اصفهان به مساف پرسپولیس میره. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال با تغییر برنامه از فردا با دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و کاله آمل آغاز می‌شود. مسابقات این هفته از لیگ برتر طبق برنامه‌ریزی سازمان لیگ قرار بود یکشنبه 21 آبان برگزار شود و با درخواست شهرداری گرگان به فردا موکول شد. شهرداری گرگان برای شرکت در سوپر لیگ غرب آسیا دوشنبه 22 آبان راهی لبنان می‌شود و چهارشنبه 24 آبان در خانه ساجست دیدار خود را برگزار می‌کند. در سایر دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال یکشنبه 21 آبان دیموندیس فارس با محرم تهران روبرو میشه و دوشنبه 22 آبان صبح هم با مس کرمان، مس رفسنجان با فولاد هرمزگان، آوارتای ساری با رعد پدافند مشهد و طبیعت با پالایش نفت آبادان دیدار میکنند. در جدول شهرداری گرگان، پالایش نفت آبادان و طبیعت با 6 امتیاز در رده های اول تا سوم قرار دارند. مازندران قهرمان رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان کشور شد. رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی کشور به مدت 2 روز در سالن شهدای 7 تیر تهران برگزار شد و در پایان تیم مازندران با 180 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های تهران با 155 و همدان با 110 امتیاز دوم و سوم شدند. هفته دوم لیگ برتر تفنگ و تپانچه با صدرنشینی سپاهان و ملی حفاری پیگیری شد. مسابقات این هفته به میزبانی نیروی زمینی ارتش برگزار شد و در لیگ برتر تفنگ مردان تیم‌های هیئت البرز، فولاد هرمزگان، نیروی زمینی ارتش و سپاهان حریفان خود را شکست دادند و در جدول سپاهان، نیروی زمینی ارتش و فولاد هرمزگان با 10 امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. همچنین در هفته دوم لیگ برتر تپانچه تیم‌های البرز، شرکت ملی حفاری، هیئت همدان و هیئت خراسان رضوی مقابل رقبای خود پیروز شدند. در جدول شرکت ملی حفاری و هیئت البرز با 10 امتیاز در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند و سپاهان با 6 امتیاز در رده سوم قرار دارد. 19 دوره جام جهانی فوتبال کمتر از 17 سال فوتبال امروز با برتری اسپانیا و توقف میزبان آغاز شد. در گروه نخست اندونزی میزبان مقابل اکوادور به تساوی 1-1 رسید و در گروه دوم اسپانیا با نتیجه 2-0 از صد کانادا گذشت. تیم فوتبال نوجوانان کشورمون در گروه سوم با برزیل، انگلیس و نیوکالدونیا هم گروهه و ساعت 15:30 فردا در نخستین دیدار خود به مصاف برزیل می‌رود. سامان قدوس، ملی پوش ایرانی تیم برندفورد انگلیس، جایزه بهترین گل ماه اکتبر لیگ برتر انگلیس رو به خودش اختصاص داد. قدوس 29 مهر در دیدار تیمش مقابل برنلی از هفته نهم این رقابت‌ها، در حالی که فقط 3 دقیقه از ورودش به زمین گذشته بود، دقیقه 87 گل سوم برندفورد رو به ثمر رسوند و اتحادیه فوتبال انگلیس این گل رو به عنوان بهترین گل ماه لیگ برتر انتخاب کرد. هفته سوم لیگ برتر والیبال بانوان با پیروزی تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان، مرسان و سایپا به پایان رسید. در پایان مسابقات این هفته فولاد مبارکه سپاهان 3-1 میزبان خود مثل رفسنجان را شکست داد. مرسان تهران در 3 هوران یزد را از پیش رو برداشت و در شهرآورد تهرانی ها سایپا با نتیجه 3-0 مقابل پیکان به برتری رسید. ذوب‌آهن اصفهان این هفته استراحت کرد. در جدول فولاد مبارکه سپاهان با 8 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم های مرسان با 7 و سایپا با 6 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این بخش.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. عمری سراسر سرافرازی، تبسمی زیبا، دلی خوش و شبی آروم تقدیم به همه شما عزیزان. شبتون گلبارون و در پناه خداوند مهربان باشید. شما همراه هستید با بخش سوم، بخش شبانه شبکه رادیویی جوان، و قراره که تا ساعت 6 صبح با هم باشیم. سید محمد عطاری گوینده این بخش، همراه هستم با مصطفی عباسی تهیه کننده و کمیل رضایی صدا بردار. با ادامه برنامه ها از شبکه رادیوی جوان همراه باشید.
کسانی که هر جا تحریم بیشتر شد سوت و کف زدن، اینا امروز دارن به شما میگن که کی ندید، دلشون سوخته برای ما.
من شخصا خودم و مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
سرای امید. کمتر از دو ماه بعد از برگزاری انتخابات تعیین نظام و با گسترش بحث پیرامون قانون اساسی، حضرت امام طی پیامی به مهندس بازرگان نخست وزیر وقت بر تشکیل مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی در عصر وقت تأکید کردند. با تأکید حضرت امام بر تشکیل مجلس خبرگان جهت بررسی نهایی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در 12 مرداد ماه 1358 برگزار شد و 75 نفر نماینده این مجلس انتخاب شد. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358 با پیام حضرت امام افتتاح شد. این نهاد ارتباط بسیار نزدیک و مستقیمی با مقام ولایت فقیه داره و همین موضوع سبب شده تا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشه. در اصل 109 قانون اساسی اومده که رهبر حکومت اسلامی باید دارای صلاحیت علمی لازم برای رهبری امت اسلامی و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی باشه.
درباره انتخابات آخر سال، این انتخابات بسیار مهمی است و دشمن از همین حالا توپخانه های خودش رو به طرف این انتخابات روشن کرده. باید انشاءالله ملت ایران، جوانان عزیز، این بیداری را، این هوشیاری را، این انگیزه را، این ایمان و امید را روز به روز افزایش بدن، دشمن رو ناکام کنن.
بی تردید باید گفت که تشخیص این امر از عهده مردم عادی خارجه و باید نهادی متشکل از فقها باشن تا بتونن ویژگی فقاهت رو در رهبر تشخیص بدن. به همین دلیل مهمترین شرط اعضای مجلس خبرگان رهبری اجتهاد عنوان میشه. از اونجایی که این نهاد وظایف خاصی بر عهده داره، حساسیت نسبت به اون زیاده و اعضای این نهاد باید اشخاص آگاه، آشنا به مسائل روز، قانوندان و با تجربه باشن تا با شناسایی ظریف‌ترین نکات و حل کردن پیچیده‌ترین مسائل بتونن به اموری بپردازن که جامعه رو به سمت و سوی درست اون هدایت میکنه. این مجلس از نهادهای ابتکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایرانه که برای اولین بار با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در حقوق اساسی مطرح شد.
شبکه‌های اجتماعی
در بسته به مقایسه زندگی خودشون با بلاگرها خواستن شبیه به اونا زندگی کنن، هی دنبال پول بیشتر بودن که بتونن مثل اونا استاندارد بشن.
واقعیت، حریم خصوصی، آگاهی، اینترنت.
اگه الان فلانی مثلا پیام داد چی، نکنه فلانی یا نکنه یه اتفاقی افتاده باشه در فلان حوزه، مثلا چیزی که سلاق خودته، من یه لحظه مثلا عقب مونده باشم از قضیه.
حداقل یه آدم مفیدی باشه، نه هر کس. همشون هم خب نمیشه گفت آدم حسابین دیگه، واقعا بعضیاشون فقط مفیدن.
رصد شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در نمایشگر.
به نام خدا و سلام، اینجا نمایشگر از رادیو جوانه. ما هر هفته در نمایشگر موضوعات مختلف در حوزه فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی رو مورد بررسی قرار میدیم. این روزها خبر و اطلاع رسانی جز بخش جدایی نشدنی زندگی روزمره ماست. بله، امروزه بدون خبر نمیتونیم زندگی کنیم، چرا که عصر، عصر اطلاعاته. نکته مهمتر اینه که با وجود رسانه‌های اجتماعی مختلف تو فضای مجازی، هر فردی میتونه به راحتی خبری رو منتشر کنه و این به این معنیه که خبر راست و دروغ هم به راحتی منتشر میشه. حالا با توجه به گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، تشخیص اخبار دروغین تو این فضاها اهمیت زیادی داره تا ما در دام اخبار جعلی نیفتیم. شما تا حالا با اخبار جعلی مواجه شدین؟ اصلا به چه اخباری خبر جعلی میگن؟ چطوری باید این اخبار رو از خبرهای درست و واقعی تشخیص بدیم؟ 3881 سامانه پیامکی نمایشگر در اختیار شماست.
اخبار جعلی اخباری هستش که واقعیت نداره، یعنی بر اساس یک دروغی داره در واقع گفته شده دیگه. الان متاسفانه تو فضای مجازی خیلی از این اخبار رو میشنویم و میبینیم که مثلا یه خبرایی رو میگن که هیچ پایه در واقع درستی نداره و زائده ذهن بعضی هستش که دلشون میخواد که دروغ رو در واقع منتشر بکنن.
اخبار جعلی از نظر من چیزیه که خیلی اتفاقی و خیلی بیخود و مسخره تو فضای مجازی پخش میشه. برای همین اگه چیزی از نظرشون جذاب باشه، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ منطقی، اینو میان شیر میکنن و دست به دستش میکنن و بقیه هم میبینن. یعنی انگار یه فضای زردیه تو فضای اخبار مخصوصا.
درست.
تو همه اخبار
دوران مدرسه خیلی وقتا مثلا میگفتن تعطیلیم و ما نمیرفتیم و یا مثلا زنگ میزدن بهمون کجاین شما، خب مگه که تعطیله، ولی خب ما منبع اصلی مثلا و ما اونو چک نمیکردیم متاسفانه و فقط به خاطر اون رسانه‌ای که دیده بودیم و پخش شده بود. خب همه میگن دیگه، خب چون همه میگن ما قبول میکردیم.
البته یه سری اخبار چون به نفعمونه، حتی اگه جعلی و کاملا فیک هم باشه ما قبولش میکنیم
چون آغوش باز میپذیریم.
بله، این هفته ما در خدمت آقای خالقی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه رسانه هستیم. سلام بر شما آقای خالقی، به نمایشگر خوش آمدیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
زنده باشین، خیلی ممنونم. آقای خالقی، اخبار جعلی چیه و تفاوتش با شایعه چیه؟ یه تعریف ساده ممکنه برامون داشته باشین؟
ببینید، خبر شایعه رو مردم میسازن. شایعه ناشی از بی اطلاعی و ترس مردم از اتفاقی که افتاده یا اتفاقی که در آینده میخواد بیفته. ولی وقتی شما میگید خبر جعلی، خبر جعلی دیگه ساخته مردم نیست. خبر از جعلی ساخته یک تیم حرفه‌ای، ساخته یک اتاق فکر، ساخته یک تیم عملیات روانیه که تعمدن ساخته شده است که یک اتفاقی بیفته.
خب ممکنه یه نمونه هم برامون بگین؟
ببینید معمولا بهترین زمان انتشار اخبار مسئله دار زمانیه که شما دسترسی حداقلی به منابع رسمی دارید. به همین دلیل معمولا می‌بینید که این اخبار سمت غروب و شب شروع می‌کنه انتشارشون که شما دسترسیتون به منابع رسمی کمتره. دو سه هفته پیش ما ساعت تقریبا 9 شب بود از چند منبع تقریبا معتبر خبر بهمون رسید که یکی از وزرای دولت استفاده داده در اعتراض به حالا مثلا یک انتصابی که صورت گرفته در حوزه مسئولیتیش. خبر اول منتشر شد، یه فیدبک اولیه‌ای داشت، بعد ما نهایتاً روابط عمومی وزارتخونه رو پیدا کردیم و ازش پرسیدیم که داستان چی بوده. ایشان توضیح داد که ما فردا یه افتتاحیه سنگین با عدد ترنوبل مالی خیلی بالا داریم و در واقع این یه آتش تهیه‌ای هست که اون زحمت کار فردای ما به هدر بره با این استفاده از این خبر جعلی که منتشر شده.
درسته. خب از اون چون این اخبار جعلی ایجاد میشه؟
ببین من اول به تعریفش اشاره بکنم، خود به خود چراییش هم مطرح میشه. خبر جعلی خبری هست که در واقع با هدف ایجاد فریب، گمراه کردن شما، ایجاد یک باور غلط یا تضعیف باور فعلی اون قشر مخاطب منتشر میشه. خود به خود شما وقتی این تعریف رو داشته باشید، چرای این ابزار به عنوان یک ابزار عملیات روانی هم برای شما مشخص خواهد شد.
خب آقای خالقی، طبق نقطه نظراتی که حالا شما داشتین، فرمودین که مردم هیچ مداخله ای ندارن تو ایجاد و منتشر شدن اخبار جعلی. پس این اخبار جعلی از کجا نشأت میگیره؟
وقتی شما با شایعه طرف هستید، مردم دارن شایعه رو منتشر میکنن. ولی وقتی که شما با یک خبر جعلی روبرو هستید، یک تیم پشت این خبره که حتی امکان داره براش هزینه سنگینی بکنه و شما مواجه میشید با اکانت هایی که در واقع میان پای انتشار این خبره و پرحجم، حالا به دلایل مختلف و انگیزه های مختلف شروع میکنن این خبر رو به ذریب دادن و باز تکرارش کردن. و اساسا از همین تفاوت مدل انتشار محتوا در سطح اون پلتفرم، در سطح اون فضایی که فضای مطالعاتی شماست، شما میتونید تشخیص بدی که آیا با یک پروژه روبرو هستی یا با یک پروسه مردمی که به هر دلیلی شکل گرفته از جمله عدم اطلاع رسانی.
خیلی ممنون از شما آقای خالقی. همچنان نمایشگر رو از رادیو جوان میشنویم.
گوش نمیدم به این چیزا. من سعی میکنم راجبش تحقیق کنم، هر چیزی رو قبول نمیکنم که طرف بیاد بگه یه حرفی رو بزنه من بر اساس حرف اون طرف پیش برم. نه، سعی میکنم خودم راجب موضوع تحقیق کنم و به نتیجه‌ای که خودم خواستم برسم و بر اساس اون ادامه بدم راهمو.
به نظر من کسی که عقل و شعور داشته باشه، مطالعه داشته باشه، از نظر من خودش متوجه میشه، چون آدم فهمیده یه آدمیه که مطالعه زیاد داشته. خب یعنی اگه آدم یه ذره عقل سیاسی حالا داشته باشه یا هر چیز دیگه‌ای، قطعا میتونه که متوجه بشه چه اخباری یا غیر واقعی یا دروغه یا چه اخباری واقعیت داره.
ببین قطعا باید وقتی که میخوایم در واقع اخبار رو تشخیص بدیم که درسته یا غلطه یا جعلیه یا مثلا واقعا واقعی هستش، باید ببینیم که چه منبعی در واقع خبر رو داره پخش میکنه، منبعهای درست رو در نظر بگیریم، بگیم که خب اوکی من میدونم که مثلا این خبرگزاری همیشه حقیقت رو گفته، پس من میتونم در واقع بهش اعتماد بکنم و خبرش موثق هستش. الان متاسفانه خب خیلی از این پیجای در واقع پیجایی که توی فضای مجازی هستن تلاش میکنن که اخبار جعلی رو بگن، صرف این که فقط بخواد مخاطب خودشون رو جذب کنن، در واقع برای جذب مخاطب حاضر هر چیزی رو به خورد مخاطبش بده.
من احساس میکنم که چیزی که خب تو فضای مجازی پخش میشه، قطعا توی خیلی سایتایی که ما فکر میکنیم معتبرن ولی نیستن پخش هم میشه. قطعا اولین اخبارا رو چک کنین که مثلا خیلی پخش نشده هنوز، انگار زیاد دهن به دهن نشده، دروغ مثلا زیاد قاطیش نشده باشه. منبع اصلی رو حتما باید چک کنین، حتما باید چک کنین.
نمایشگر رادیو جوان.
آقای خالقی، راهکاری هست برای ما به عنوان مخاطب که بتونیم اخبار جعلی رو از اخبار غیر جعلی تشخیص بدیم و به اصطلاح تو دام اینا نیفتیم؟
اخبار جعلی تلاش زیادی صورت میگیره که مشابه مصداق واقعی خبر باشن، یعنی دقیقا این خبر هستن، ارزش‌های خبری رو دارن، کار روشون شده، بعضا هزینه برای تولید محتوای فیک بر اونها صورت گرفته. ولی توجه به منبعی که اونها رو داره منتشر میکنه مهمترین نکته‌ای هست که باز هم یعنی دقیقاً مثل فضای شایعه بازم توجه به منبع مهمترین فکتی است که شما میتونید برای بررسی کردن اینها در نظر داشته باشید. و یه تفاوت مهمی بین شایعه و خبر جعلی وجود داره که یک رسانه یا یک فرد کنشگر رسانه با اعتبار بسیار بسیار حساسیت داره که یک شایعه رو منتشر نکنه، ولی یک رسانه، یک فرد رسانه، یک کنشگر تاثیرگذار دقیقاً امکان داره هدفمند یک خبر جعلی رو با یک هدف مشخصی منتشر بکنه و این دوره یکی از تفاوت‌های مهم بین شایعه و خبر جعلی است.
خب درود بر شما، ممنون آقای خالقی که با نمایشگر این هفته با ما همراه بودین.
بنده هم از زمانی که در اختیارم قرار گرفت تشکر میکنم و امیدوارم توضیحاتم مفید بوده باشه.
قطعاً همینطوره. ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. بسیاری از اخبار جعلی در نگاه اول بی‌منطقند و هیچ پس‌زمینه درستی ندارند، اما باز هم خوانندگان و مخاطبان این خبرها رو باور می‌کنند و با به اشتراک گذاشتن اونا تو شبکه‌های اجتماعی به انتشار هرچه گسترده‌تر این دست خبرها کمک می‌کنند، در صورتی که خودشون هم فکر می‌کنند خبر درستی رو به اشتراک می‌ذارن. و اینجاست که ما به عنوان کاربر فضای مجازی و مخاطب رسانه‌های اجتماعی باید با بررسی منبع واقعی و اصلی خبر به درستی و نادرستی اونها پی ببریم و تمام اینها در حالی ممکن میشه که همه ما سواد رسانه‌ای خودمون رو بالا ببریم. اگه موضوعاتی تو حوزه رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی هست که فکر می‌کنین باید تو نمایشگر بهش بپردازیم، لطفاً با سامانه پیامکی 30881 با ما به اشتراک بذارین. ممنون که با نمایشگر با ما همراه بودین. خدا نگهدار.